أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دلالة الأمر على الوجوب. جهت دیگری که برای بحث وجود دارد، بحث از دلالت امر بر طلب وجوبی است. آیا امر دلالت بر طلب وجوبی دارد یا مشترک است؟ به نحو مشترک لفظی هم دلالت بر طلب وجوبی دارد، هم دلالت بر طلب ندبی دارد به نحو اشتراک لفظی، یا اشتراک معنوی وجود دارد، این دلالت بر طلب دارد و این طلب اعم از وجوب و استحباب است. و به هر حال اینجا نظرات مختلفی مطرحه. به نظر میاد که ما بگوییم لا شک فی دلالت مادت الامر علی الطلب الوجوبی. دلیلمون چی هست؟ للتبادر و ظهور العرفی عند استعماله بلا قید و قرینه و صحت الاحتجاج علی العبد و مؤاخذته و توبیخه به صرف مخالفت امر مولا. ما دلیلمون این هست که تبادر وجود داره، ظهور عرفی وجود دارد که هر وقت ماده ام به کار بره، مولا بگد امرتو که، آمرو که، امری مثلا، کما امرتو که مثلا، مثلا لمادا، مثلا ما فعلت کما امرتو که، چرا اینطور عمل نکردی همچنان که امر رو تو کردم علیه السلام و رحمت الله. وقتی که ماده امر استعمال بشود بدون هیچ قید و قرینه به نحو طلق یا به قول مشهور به نحو مطلق استعمال بشه، این طلب وجودی به ذهن خطور میکنه و همچنین صحت احتجاج بر عبد، عبدی که مولا به او امر کرده اما این انجام نداده، آمرو که به کدا اما این انجام نداده، مولا میتونه علیه او احتجاج بکنه و او رو مؤاخذه بکنه و توبیخ بکنه صرفا به خاطر این که با امر مولای خودش مخالفت کرده است. این پس دلیل ما اینها هستش، دلیل اینا هست که عرض کرد. شهید صد علیه الرحمه در حلقه ثالثه سلام علیکم و سلام که این عبارتشون، یعنی این عبارت عیناً در بحوث هم آمده، در تبرات آقای واسط محمود هاشمی هم همین تعبیر آمده و تعبیر برخی از تلامیذ شهید صد ظاهراً آقای واسط محمود همین عبارت حلقه ثالثه خیلی بهتر از عبارت خودشون دیگه همین عین عبارت شهید صد و حلقه ثالثه را آوردن. از محضر مبارکتون که بر تقدیر اینجا دارد که و مما اتفق علیه المحصلون من الاصولیین تقریبا دلالت الامر مادتا و هیئتا علی الوجوب. اون چه که ما بگیم دیگه تقریبا یه اتفاق نظری وجود دارد میانه لایدر باز بشه جواب خیلی بله دست شما دارد، یه اتفاق نظری وجود دارد میانه محققین از اصولیین، اهل تحقیق از علم اصول، این است که امر چه به لحاظ ماده و چه به لحاظ هیئت دلالت بر وجوب دارد. بعد ایشون بیان میکنن که به حکم تبادر و بناء العرف العام علی کون طلب صادر من المولا بلسان الامر مادتا او هیئتا وجوبا، به حکم تبادر و اینکه عرف عام بناش بر این است که طلبی که از مولا صادر بشه بلسان الامر، این دقت خوبیه، ما هم با این موافقیم، بلسان الامر. اما اگه بلسان امر نبود چطور؟ اونم باز حتما امر، نه اون یه بحث دیگه است. اما لااقل به لسان الامر اگر باشد مادتا او هیئتا این وجوبی هستش.
همون
با لحاظ مولوی هستی کنید؟ بله، عرض که حالا این به لسان الامر که ایشون میفرمن یعنی مراد شده که یا کلمه امر تو به کار ببرد یا صیغه افعل به کار ببرد، منظورشون اینه. راستون خاطرون که اما اگر نه لفظ مثلا فرض بفرمایید که امر تو به کار برده است، نه صیغه افعل به کار برده، با یک بیان دیگری گفته، خب این متفاوت هست. حالا این
استدلالی که تو رسول الله
چه فرقی
داره؟ چی؟ این امر با این
نه، خود کلمه امر رو داره به کار میبره، مثلا کاری به استدلالش نداریم. خود امر تو که آمر رو که داره خود کلمه امر رو استعمال میکنه، تمام شد. ما چه کار به استدلالش داریم؟ این خود این کلمه حرکه به کار میبره. حالا داخل پرانتز استدلالن این کلمه رو بگم اشکال نداره. یه وقتی در کشور آلمان اونجا آمده بودن، زحمت کشیده بودن، هزینه های زیادی صرف کرده بودن، جملات امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو به زبان آلمانی ترجمه کرده بودن و این یه چاپ اولیه هم شده بود و مثلا توضیح بشود توی مراکز مختلف و بین افراد مختلف به زبان آلمانی. عرض محضر مبارکتون که خب متاسفانه قبل از اینکه مشورت بکنن با چند نفر آدمی که واردن، خب معمولا اینجوریست دیگه، همه خودشونو میگن من خودم میدونم مشورت نمیخوام، از خاطر اینکه به هر حال فقط پول چیز زیاد بشه دیگه، فقط پول داده بودن و ترجمه شده و فرانسه. بعد که برخی از شیعیان اهل آلمان این داده شده دیدن از این حرفا، اینا گفتن اینا رو توضیح نکنید، اینا رو پخش نکنید، اینا بسیار بسیار بازخورد بدی داره، خیلی خیلی بد میشه این اگه پخش بشه. خب چرا کلمات امیرالمومنین چقدر هم زیبا، چقدر هم خوب رضی الله تو اون کلمات اینطور داشت که باید این کار رو انجام بدید، نباید این کار رو انجام بدید. خب اینا ترجمه شده دیگه تا اینجا تو فرهنگ اروپایی، الان دیگه چند ده هست در فرهنگ غربی، چند ده هست که باید هست شده، به زبان انگلیسی میگن ماست حذف شده، مگر یه فرماندهی باشه، کامندری باشه، یه فرماندهی باشه به سربازش که ماست. الان دیگه از تو انگلیسی هم از شود استفاده میکنن که یعنی شود یه نوع پیشنهاده، باید ما فارسی باید معنا میکنیم، اما در واقع یک نوع پیشنهاد است. از راست که حذف شده، نه اینکه میخوام بگم یعنی کلمه وجود نداره، ولی میخوام بگم نمیگن به هم دیگه، مگر یه بزرگتری به پایین دستی، بالا دستی به زیر دستی،
فهم
خیلی خوب. اما اون آدمی که برخورد میکنه بالا دست قبول ندارد، که اون یه حکیمی مثلا، یه شخصیتی، یه حرف میزده، این خیلی بازخورد میگن که به مدل دستور میده اصلا که اصلا میندازن اون بر، یعنی این طور چجا؟ خب حالا هر محضر تو این که خب شکار، حالا یه راهش همین بود که این بایدها رو مثلا توش تصرف کنم فلا جفا، اما یه راه دیگه هم وجود داشت، یه خود سلیقه به خرج میدادن، مثلا امیر المؤمنین یا پیامبر خدا یا اهل بیت کلمات زیادی دارن، مثلا فرمودن طوبا لمن کذا و کذا، خوش به حال کسی که این کار رو انجام بده، چقدر زیباتر میشه برای اون فرهنگ، منظورم هست ما همه کلمات حضرت برامون زیباست، همه کلمات حضرت برای ما جالبه، شکی درش نیست، همش خوبه، منتها برای اون فرهنگ دارم میگم، برای اون فرهنگ کلماتی که طوبا لمن مثلا فعل کذا مثلا، این خیلی دیگه توند نیست براش، خوش به حال کسی که چنین کاری انجام بدهد مثلا، این خیلی فضای لطیف و مثلا دوستانه تری برای اون فرهنگ دارد. بگذاریم، حالا ما که برای ما امیرالمومنین امرم بکنه خوشحال میشیم، از اون فرهنگی که من خواهم میگم نسبت به اون فرهنگ برای غیر مسلمان، کسی که مسلمان نیست و بالاخره با فرهنگ اسلامی هم آشناست. حالا مرادم اینه، به هر حال یه عالی، مقام عالی هستش، داره با زیر دست خودش هم صحبت میکنه، اما نه از ماده امر استفاده میکنه، نه از صیغه امر استفاده میکنه، با همین لسان حرف میزنه، با لسان ینبغی حرف میزنه، با لسان طوبا صحبت میکنه، یه تعابیر اینطور حرف میزنه که مثلا چقدر خوب بود اگر تو این کار رو انجام، لسانش لسان ماده امر یا هیئت امر نیست، مثلا فرض کن نمیشه صادر بشه، یا اگرم حتی اینجا هم گفت مثلا لزوما باید ما اینو امر برداشت بکنیم، اینها نه لزوما اینطور نیست، از محضر مبارکتون، مگر با لحاظ علو اون باشد، بله به لحاظ علوش باشه، بله این شبهه ایجاد میشه که حتی هم طوبا هم که درت میگه ما امر برداشت بکنیم.
استلام اگه ابراز علو نیست،
بله
اینجا که ماده امر به کار میره ملازمی با خود استلام
میگه قهرن رخ میده، نه اون آقایون این رو نمیگن، مرادشون از استعلال یه چیزی مازاده بر ماده و صیغه است، بله، وقتی شما ماده رو به کار میبرید میگید امر تو که قهرن، میگید آه تو خیلی شمشیر بزرگی برداشتی، از ماست هستی که واقعا قدت انقدر بلند هستی یا شمشیر دست گرفتی یا قد کوتاهی مثلا فرق کنی دقیق میکنیم او قهرن. نه آقاین از مرادشون اصطلاح استعمال لفظ نیست، دقیق میکنیم یه حالت مازاده برای این مد نظرشونه. دیدی رو هم عرض کردیم که خروج از تعریف آقایان نباشد.
تعریف دقیقشون چیه که بخواهیم
عرض کردیم؟ مثل تقلیز القول، التحکم بالقول،
اصل
قضیه. بله بله، لذا همین رو عرض میکنیم دیگه، یعنی چون استعراض بحث دیروز رو لازم هم بعد شما غایب نبودید، عرض غایب بودید یا غایب نبودید عرض مصابتون که در حال عرض کردیم استعلا مقام اثباته، مقام اثبات، در مقام اثبات باید لحاظ بشود که ببینیم به چه نحوی هستش. یعنی شخص دارد ابراز میکند، اظهار میکند، برای ابراز و اظهار ابزاری لازم دارد. آر محضرتون که عبد نه ماده امر رو جز اصطلاح نمیارن آیان، این خروج از که دیگه نمیشه که ما هی عبد محضرتون که از پیش خود و منعندی یه چیزی رو اضافه کنیم بعد بر اساس او پیش بریم، نه ما داریم بر اساس گفته علما پیش میریم. علما این رو در نظر، اونهایی که استعلا رو در نظر میگیرن این در نظر نمیگیرن. خود ماده امر به لحاظ ظهور عرفی که دارد این دال بر این است که قائل عالی است، قائل عالی است، دقت من چی عرض میکنم، بیش از این مقدار نداره ها. اما آیا قائل دارد با این لفظی که به کار میبرد استعلا هم میکند یا نه؟ اون یه مثل مازاد است، اون یه مثل اضافه است.
میشه لفظ امرو به کار ببره ادعای علو نداشته باشه؟
چی؟ نه سخن از ادعا نیست اصلا، جا گفتیم مقام ثبوته نه مقام اثبات، مقام ثبوت، مقام ثبوت نه. کسی که لفظ امر رو به کار میبرد این در مقام ثبوت، یعنی حقیقتا فی نفس الامر علو دارد، نگاه میکن چه عرض میکنم آن، و با لحاظ مقامش و لحاظ علو بشترد این رو به کار میبرد. شخص مخاطبم اگر به علو او توجه داشته باشد این براش عرض مذارتون که میفهمه این از این امر برداشت میکنه، دقیق میکنی چه عرض میکنم، در این که این لفظ رو کسی به کار برد این داله بل علو شکی نیست، اصلا ادعای خود ماست.
داله بر
علو یا داله
بر استعلا؟ نه داله
بر علو داله. ممکنه
کسی به کار ببره که عالی نباشه،
ممکنه کسی استعمال لفظ امر را استعلاءً به کار ببرد، یعنی از این ابزار داله بر علو استفاده کنه برای اینکه خودشو بالا بکشه. اما انسان عالی، کسی که عالی هستش میتواند دنبال یه همچین معنایی نباشه، خیلی نرم و ساده هم بیان بکنه، یعنی یه چیز اضافه تری رو نیاره. اون مقدار از علوی که در لفظ امر وجود دارد او تطابق میکند با شأن او، چیزی بالاتر نیست. استعلا یعنی یه علو بالاتر از اون حدی که شما دارید، دقت میکنید چه عرض میکنم، به این معنا مد نظر آیان هست. حالا باز تأملی بشه در منظرتون که خب ما بگیم که و یکفی فی اثبات هذه الدلاله و التبادر دراسة موارد استعمال مادة الامر فی الآیات و الروایات. یه چند مثال رو عرض میکنیم از آیات و روایات، ببینیم ماده امر در اینها به کار رفته است، ما از اینها چی برداشت میکنیم، آیا طلب وجوبی برداشت میکنیم یا طلب وجوبی برداشت نمیکنیم. اولین مورد توبیخ و ابلیس لعنه الله على مجرد مخالفت امر الله سبحانه في قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما منعك الا تسجد اذ امرتك. خب خداوند به ابلیس امر کرده است که سجده بکن، اسجد لآدم مثلا به این بیان سجده بکن، حالا که امر فرموده آجا صندلی جا بجا نکنید، خودتون جا بجا کنید، بله چون یه کسی کس بخواد بشینه آجا شما اون صندلی بیاد اینجا بذارید، دست شما درد نکنم، ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم. بله 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 این بالا آجا جای بزرگان این بالا هست، بزرگان باید بالا بشین، در محضر مبارکتون که بله محضر مبارکتون که آبه بخشید اصلا زحمت شما شد، محضر مبارکتون که خب خداوند به او امر کرده است که سجده بکن، اون سجده نکرده، خدا میفرماید که ما منعک الله تسجد اذ امرتک. اگر امر به معنای طلب وجوبی نبود، اگر وجوب از این استفاده نمیشد، شیطان میتونست در مقابل خدا احتجاج بکنه و به رب العالمین اونجا بگد که آقا خیلی خوب امر کردی، منم ترخیص در ترک داشتم، از این طرح، از این ترخیص استفاده کردم، میتونستم انجام ندهم و انجام ندادم. این دیگه چه توبیخی داره؟ مؤاخذه اینجا معنا نداره. یعنی احتجاج العبد علی المولا رخ میداد، ولی اینجا فقط احتجاج المولا علی العبد رخ داده، با اینکه شیطان میتونه جواب بده، پاسخ بده، بگه آقا شما امر کردید قبول، اما من قبول دارم امر کردید، لکن ترخیص در ترک داره، امر ترخیص در ترک داره، من از این ترخیص استفاده کردم، لکن همچین پاسخی شیطان ندارد، احتجاج نمیتونه بکنه. الثانی مدح الملائکه علی عدم عصیانهم امره سبحانه فی قوله تعالی علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. این ملائکه غلاظ شداد که لا یعصون الله ما امرهم، ما بگیم عصیان در جایی به کار میره که لزوم و وجوب در کار باشه، اما جایی که استحباب مطرح باشه معمولا تعبیر عصیان رو به کار نمیبرند، به کار نمیرود. رو این کلمه معمولا بنده اصرار دارم البته، ولی خب بالاخره معمولش اینه، عرفیش معمولا اینطور است که در جایی که استحباب باشه عصیان رو به کار نمیبرند. لا یعصون الله ما امرهم به این بیان
داره که جایی استحباب.
حالا بذار که ببینیم چطور میشه. هر مثلاً اصل قول امرأة عزیز مصر، خب مثلا مبارکتون که در اونجا چطور دارد که و ان لم يفعل ما امره لیسجنن، اگر اون چه که بهش امر کردم انجام ندهد زندانی میشه. خب در این آیه همسر عزیز مصر میگه اگر یوسف با امر من مخالفت کنه این زندانی خواهد شد. در اینجا اگر امر استحبابی باشه زندان نداره. چرا؟ چون استحباب این همراه است با رخصت در ترک، و در صورت ترک مجازاتی در کار نیست، پس ظاهرا استحبابی در کار نبوده، فلذا از امر طلب وجوبی فهمیده میشه. مطلب شما
از این خلال هذه الآیه استفاده دلیل قول الامر دلیل على الوجوب، یعنی من خلال امرأة عزیز مصر هذا ليس كلام، يعني بعضه ينقل ما حدث، يعني
شما با خانوم ها ظاهرا خیلی چیز نداری، هر مثلاً که حرف خانوم ها روشون قبول نداری. نه، ما مرادمون نیست که قائل کیه، قائل هر کسی باشد، نقد میکنین شرح میکنم، ما میخوایم بگیم در استعمالات عربی، در استعمالات عربی وقتی این لفظ به کار میرود چی استفاده میشه، چی ازش برداشت میشه. دقت میکنین چه حرف میکنم؟ خب اینجایی که میگه که بله لم یفعل ما امره لیسجنن، خب کسی بگه که آقا خب امر کردی میتونست انجام نده، خودت هم نظرت همین بود، تو اگر میخواستی انجام بده باید از یک کلمه دیگه استفاده میکردی، اما از امر استفاده کردی، امر تو هم با رخصت در ترکه، این حرف مرتضیشی نبود. ذیل این خداوند در همین آیه میتونست یه مطلبی بگه، تقریر نکنه بیان او رو، دقت میکنید، اما نه خدا اینجا تعلیقی دارد، نکته‌ای دارد که حرف او حرف مثلا چی بود، نه دیگران اون زنان مصر، نساء مصر، اونها چیزی بهش گفتن، هیچ کسیش حرفی نمیزه، لااقل آیه قرآن رو نقل نمیکنه. ما بگیم که این تقریر شده، یعنی نوع استعمال تقریر شده است. حالا با تأمل بشه عرض محضرتون که بحث حالا هنوز ادامه داره، ما هنوز وسط بحث هستیم، عرض محضرتون که خب پس این هم یک مطلب. الرابع التحذیر من مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. این در رو برای چی می‌بندن؟ جهتش چیه؟ نه شما بستید؟ آها من فکرم بیرون. آها خب از شما بستید مانعی نداره، من گاهی اوقات از بیرون میان می‌بندن، گفتم جهتی داره من نمیدونم بدانن، خوبه ارمستون از شما بستید مانعی نداره، من بیرون گفتم که جهتش چیه، به جهتی که بخواستم بدونم. چون اگر مثلا بگیم صدای ما مزاحمتی برای اون درس کناری دارد، خب اونو باید در کلاس خودشون ببندن، نه در کلاس ما رو ببندن، این خیلی جالب است. حالا بعد تقدیر سلام میکنم، بفرم خواهش میکنم، خواهش میکنم. بله میلاد از زینب سلام الله علیها، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون بسکر. من سریع اینو گفتم که نگن برای پیروزی تیم کذا بود، من دست شما درد نکنه، چون میدونی شبهات پیش میاد که بلاخره انسان بعد که
دیشب
خوشحالی ها و چرا؟
خوشحالی های دیشب بعضی هم شده
سود همه حمله بر صحت باید کرد ما یا آجاقا رو که نمیشنسیم که بلاخر شیرونی داریم میده همه بر صحت میکنه
آجای
اجرایی به به ای ماشاءالله به به حال شما خوب هستید الان پدرتون خوب هستن انشاءالله خدا حافظ باشه فامیل در اومد بله با دو تا برداریم ما بر فامیل در اومد دست شما در نکنه خواهش آقا بهتون من سر محضر مخانه کتون خب بله عرض محضر مبارکتون که خب دارد که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. به این بیان که تحذیر جایی است که این امر امر لزومی و وجوبی باشه، یعنی اگر کسی مخالفت بکند عرض محضر مبارکتون که گرفتاری برش درست میشه، این دچار آسیب میشه، دچار عذاب علیم میشه. اما اگر نه وجوبی نباشد که عذاب علیم ندارد، که گرفتاری و مشکل ندارد، اینجا تحذیر معنا ندارد. الخامس قول رسول الله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. خب ما بگیم که مسواک در اسلام این مستحبه، این رو بگیم مثلا فرضاً استحبابش محل اشکال نیست، اما استحباب که مشقتی ایجاد نمی کنه، چون هر کسی بخواد میتونه مستحب رو انجام بده و هر کسی هم نخواهد میتونه اون رو ترک بکنه بدون اینکه نگران مؤاخذه عذاب و عقاب باشه. پس این که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که اگر برای امت من مشقت نداشت اونها رو امر میکردم، یعنی ایشان میخواد به مرحله بالاتری اشاره بکنه از استحباب، یه مرحله بالاتر از استحباب رو میخواد اشاره بکنه که مشقت زاست، مشقت ایجاد میکنه و اون چیزی نیست به جز وجود. السادس حکایت و محادثت بریره مع رسول الله صلی الله علیه و آله. خب بریره است، بله بعضی بریره میگن اما ظاهرا بریره صحیح نیست، ما چون عادت کردیم به زهیر و بریر و اینها هم مثلا که در کربلا بریر مثلا زهیر فلان ها، و همینم هم هست در زبان عربی معمولا اسامی که بر وزن فعیل باشد معمولا فعیل خوانده میشه، مثل کمیل، مثل زهیر، مثل بریر، چیز همون شخصی که مثلا گفته میشه گفته میشد که گزارش کربلا رو نوشته فلان از این حرفا، حمید ابن مسلم که معمولا حمید ابن مسلم گفت، نه حمید ضبط صحیح ظاهرا حمیده، حمید ابن مسلم هست که گزارش هایی از کربلا داره تا از این حرفا فلان. حالا منظور که این نه بل حسین با صاد، حسین با سین، هر دو هر دو رو داریم، گفت که این چه راوی ثقه ای هم از جزء لشکر دشمن هم هست، ثقتون ثقه از منظر سین که به هر تقدیر مراد این هستش که اینطوره. اما به خلاف این ما از منظرتون که داریم مواردی که فعیل با خونده بشه اسم، حتی همین کمیل هم ما داریم احیانا کمیل گفته بشه یا بهیر مثلا، یا اینجا هم بریر بریره. بگذاریم بر تقدیر روایتشو خوندیم براتون دیگه نمیخوام تکرار بکنیم، فقط اون فقره اخیری که شاهد مثال هست که اینجا هستش که فقال له النبی صلی الله علیه و آله راجعیه فانه ابو ولدک، راجعیه فانه ابو ولدک، فقالت یا رسول الله اتأمرنی اتأمرنی، فقال لا انما انا اشفع یا انما انا شافع، این تعبیر اتأمرنی. خب این اتأمرنی اینجا منظورش چیه؟ منظورش این است که یعنی اگر امر میکنید فلست مخیرن، من دیگه اختیاری ندارم، خیاری ندارم، نمیتونم انتخاب بکنم که دلم خواست برم با او زندگی کنم، دلم خواست زندگی نکنم. یعنی این رو میفهمد او که اگر امر در کار باشد اتأمرنی، آیا من رو امر میکنید به کار؟ هر محضرتون که میفهمد که اگر امر باشد، یعنی بیان بر خدا میفهمن که نه خیر امر نمی کنم، مثلا من دارم که فقط شفاعت میکنم، وساطت میکنم و چیزهایی از این قبیل. پس ما بگیم که اگر رسول الله امر میکرد، یعنی بریره اینطور میفهمد به عنوان شخص عرب، بریره اینطور میفهمد که اگر رسول الله امر کنه او باید انجام بده که و واجبه که انجام بده و راه دیگه ای نداره، مخیر نیست. آقا این شیرنی اینجا دست نخورده است. عقل مزارتون که البته چرا دست که خورده، ولی دیگه بیشتر از دست دیگه نخورده. عقل مزارتون شما با دست هم برداشتون موجود هست. گم نصف لی و نصف لک و الله خیر الناصفین. عقل مزارتون. خب حالا به هر تقدیر، پس ما بگیم از اینها استفاده می شود که محضر مبارکتون که یک مثلا بله دال بر وجود باشد. لکن جناب آخوند خراسانی در کفایه فرمودن الجهت الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و یعیده. حالا یک کلمه انسباق و تذکر بدم، انسباق غلط مشهوره، ظاهرا با قواعد عربی جور در نمیاد. انسباق همون سبق درسته، ولی خب غلط مشهوره دیگه، همه آقای انسباق رو به کار میبرن. بگذاریم به هر تقدیر، لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه، به این بیان. بعد میگه و یعیده، بعد از اینکه یعیده رو ایشون میفرماید از همین آیات و روایاتی که ما خواندیم براتون چند موردش رو ایشون ذکر میکنه و متذکر میشه. یعنی این آیات و روایات رو به عنوان دلیل نمیاره، بلکه از اونها به عنوان معید یاد میکنه، نه دلیل. میگه اینا معید هستن. شاید وجه معید بودن این آیات و روایاتی که ذکر شد، لاقل اون مقدار خدا آخون ذکر میکنه، وجه معید بودن آیات و روایات مذکور بر دلالت امر بر طلب وجوبی این باشه که اگرچه در این مواردی که ذکر شد امر در طلب وجوبی استعمال شده، لکن الاستعمال اعمون من الحقیقت والمجاز. بله قبول داریم تو این آیات و روایات استعمال از منظر تو شده در معنای وجوبی، اما استعمال که دال بر حقیقت نیست، که میتواند مجازن استعمال شده باشه. لذا از منظرتون که بنابراین ما بگیم اگر ما در این موارد وجوب رو میفهمیم، شاید به خاطر قرائن موجود در اون موارد باشه. اگر رفقا مراجعه بکنن به مطبلات، به تقریرات، به کتاب‌هایی که مفصلن این بحثا رو مطرح کردن، حالا چه بعد از آخون چه قبل از آخون اینها رو بحث کردن، احیانا مشاهده میکنن که در مواردی از اون چه که ما ذکر کردیم قرائنی ذکر شده است بر اینکه ما از این قرائن وجوب رو میفهمیم، با توجه به این قرائن ما وجوب رو درک میکنیم. از منظرتون که اما برای اینکه بگیم امر قطعا داله بر وجوب هست نه استحباب، ما نیازمند دلیل هستیم. لذا به عقیده صاحب الکفایه این موارد معید هستند و بر اثبات مطلب دلالت محکمی ندارن. از منظر مبارکتون که در همه این موارد میتونست امر داله بر استحباب باشه، لکن چون قرینه وجود داشت ما اینجا بفرمایید که وجوب رو فهمیدیم. خب این توجیه بیان ایشون که احیانا برخی از شراح و محشین هم به این بیان گفتن، ما این رو عرض کردیم. لکن در میان این آیات و روایاتی که ما خواندیم، انصافا بعضی از مواردشون نمیشه خدشه کرد در دلالتش، مثل اون روایت مسواک ظهور بیان دارد که اگر امر باشد امر وجوب، جنبه وجوب داره. ببینید لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواك. خب این واقعا این میشه از معیده، میتونه که دال بر ادعا هستش. چرا؟ چون همچنان که عرض کردیم مستحب رو اگر کسی درک ترک بکنه، استحباب هیچ مشقتی ایجاد نمیکنه، و این برای عموم مسلمین هم واضح بود که استحباب هیچ مشقتی ایجاد نمیکنه، و این نبوده است که بگیم اگر من مستحب بکنم مشقت، چه مشقتی؟ مشقتی در کار نیست. اگر من مستحب بکنم شما دچار مشقت میشید، مشقتی در کار نیست. وقتی من رخصت در ترک دارم، اینجا اساسا مشقت معنا نداره. رسول الله میفرماید اگر مشقت نداشت امر میکردن. این نشون میده که اگر پیغمبر امر میکرد مشقتی برای امت درست میشد. خب چه زمانی مشقت برای امت درست میشه؟ زمانی که وجوب در کار باشه. پس واضح هست که اینکه پیغمبر امر میکرد این مشقت ایجاد میشد، این داله بر وجوبه. یا تعبیری که همسر عزیز مصر به کار برد،
در واقع قرینه استفاده کردید دیگه، شون خواهد بگید که قرینه اگه نباشه ما میشه نفهمیم.
نه عنایت
نمی‌فرمایید.
نه 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 عنایت نمی‌فرمایید. نه این عرض دیگه است. اون قرینه‌ای که اونها میگن، یعنی میخوان بگن که اگر در این جمله امر دال بر وجوب است، از این جهت است که مثلا بعدش یک توبیخی مطرح شده، خب گفته امر من این است و بعد مثلا این چنین باید شما انجام بدهید، یا یه قرآن این چنین. نه، این قرینه قرینه قبل از اون قرینه بعد، این قرینه قبله. دقت کنم چه عرض کنم. میگه میخوام یه حرف مشقت زایی نزنم پس امر نمی کنم. این نشونه پس امر مشقت زاست. دقت کنم چه عرض کنم. میگه میخوام یه حرف مشقت، مثل میگه میخوام یه حرف مشقت زایی نزنم پس مستحبش نمی کنم. خب میخندن همه میگه یعنی چی؟ دقت میکنی چه عرض کنم؟ نه، میگه میخوام یه حرف مشقت زایی نزنم پس امر نمی کنم، یعنی پس واجبش نمی کنم. این قرینه پیشه، نه قرینه پس. اون که اونا میگن قرینه که پس از مصرف بیاد. در بعضی موارد دیگه هم ممکن است که ما همین رو بگیم که از اینها واقعا بیش از مؤید استفاده میشه و از مصرفتون که اینها دال مطرف هست، بر مصرف هستن. خب عرض کردیم که آخوند خراسانی فرمود یعیده، آیان هم اینجا از منظر مبارکتون که بیانشون همین بود که عرض کردیم که اینها رو ایشون مؤید میارن، اینها رو مؤید میارن. لکن ما اینجا بازی حرفی داریم، باز به نظر اون میاد که مانعی ندارد که همه اینا مؤید باشه، همه مؤید باشه. چطور؟ خب تعجب فرمایید، آخوند خراسانی در عبارت اولشون اینه مثلا لا یبعدو کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه. همون اول کار ایشون اینو میفرمان که بعید نیست که لفظ امر حقیقت باشه در وجوب. چرا؟ چون انسباق دارد، یا گفتیم به بیان صحیح تر سابق دارد، عنه عند اطلاقه. وقتی مطلق گفته باشد این معنا به ذهن انسان سبقت میگیره. این ابتدای مطلب بود. انتهای مطلب پس از اینکه حالا تعدادی از اون مؤیدات رو ذکر کردن، میفرمان و صحت الاحتجاج على العبد و مؤاخذته به مجرد مخالفت امره و توبیخه على مجرد مخالفته کما فی قوله تعالی ما منعك الا تسجد اذ امرتو. خب این دو عبارتی که ایشون آوردن این بیان دلیله. دلیل چی آقا؟ دلیل آن چیزیست که تو این دوتا عبارت هست، یکی سبقه، یکی صحت مؤاخذه است، یعنی همین ظهور عرفی، یعنی همین تبادر. پس ما بگیم اصل دلیل همین سبق، تبادر و ظهور عرفیه. به عبارت دیگه وقتی که مشتقات امر، یعنی امر، مأمور، امره، یأمرو، آمر، اینها شنیده میشه، ذهن به لزوم امتثال و عدم ورود ترخیص، یعنی ترخیص در ترک منتقل میشه که ما حق مثلاتون که ترک نداریم. همین مقدار دلیله. دقت کنید چه عرض کنم. روش جناب آخوند هم همینه. سرور المعظم آشنا هستن با روششون. ایشون اول الامر نظر خودش رو میگه. معمولا اینطوره. در هر مسئله همون ابتدای مسئله نظر مبارک خودشون رو میگه. تمام که شد بعد میرد اشاره میکنه به اشکالات و مسائل دیگه. اینطور نیست که اول نظر دیگران رو بگه بعد نظر خودش رو. نه، اول نظر خودش رو بیان میکنه. عرض نظر مبارکتون. خب ایشون اول نظر خودش رو گفته، بعد این آیات و روایات رو ذکر میکنه به عنوان مؤید. اما مؤید چه چیزی؟ در واقع اینا مؤید این تبادر هستند، مؤید این عرض محضرتون که سبق هستند، نه مؤید دلالت امر بر وجوب. در حقیقت اون چه که به ما میگد که الامر دال على الوجوب، اون چی آقا؟ تبادره، اون سبقه. بعد میگه میخواد این تبادر و سبق رو چند مورد تمرینی ببینیم کجاها در میاد. دقت میکنه چند مورد تمرین برای ما ذکر میکنه، چند تا آیه و روایت میارن، لذا اینا مؤیدی میشود بر اون مطلب. دقت میکنید که این برداشت صحیحی هستش. اگر ما بخواییم اینا رو دلیل حساب کنیم بر اصل مطلب، خب اشکال وارد است که اینا دلیلن، شما چرا مؤید آوردید؟ نه، اینا مؤیدن در واقع بر همون چیزی که برداشتی که جناب آخوند از این معنا داشته است. خب بعد از این بعض از آقایون جهاتی رو مطرح میکنن، از اون بحث طلب و اراده مطرح میشه که بحث کلامی فلسفی هست و معمولا بزرگان دیگه اینجا رو مدرک مقید هستن، این بحث رو دیگه از جا حذف میکنن، مطرح نمیکنن و وارد صیغه امر میشن. ما بعد پس از این وارد صیغه امر بشیم به همین روالی که وجود دارد، الا اینکه قبل از اینکه وارد صیغه امر بشیم من یه تذکری امروز عرض بکنم و دیگه به امروز به همین مقدار بسنده بکنیم عرض و خاطرون که چون دیگه به سر بحث میرسیم. و اون این که جا نه دیگه ارمه همون که دیگه چه جداگانه باید در درس کلامی فلسفی چیزی بحث بشه ارم مثلتون که. و اون این که یکی از بحث های مهمی که در اینجا مطرح هست منشأ این تبادره. خب ما تا اینجا پذیرفتیم که الامرو دالون علی الوجوب علی طلب الوجوبی، صحیحش هم در واقع اینطور باشد که الامرو دالون علی طلب الوجوبی. اما این لماذا للتبادر، خیلی خوب به خاطر تبادره، دلیل ما تبادره، اما منشأ این تبادر کجاست؟ این تبادر چرا حاصل میشه؟ چرا وقتی ما امر را میشنویم به ذهن ما تبادر میکند از محضر مبارکتون که طلب وجوبی؟ در اینجا سه منشأ برای این ذکر شده است: یک وضع، دو حکم عقل، و سه مقدمات حکمت. بعضی گفتن این تبادر وضعاً رخ میده، چه بسا از ظاهر عبارات آخوند خراسانی همین استفاده بشه که این تبادر وضعاً رخ میده، بالوضع است اساساً ماده امر، حالا اینجا وضع شده است برای فرمایش طلب وجوبی، لذا بالوضع ما اینو برداشت میکنیم. بعضی گفتن نه آقا این به حکم عقله، به حکم عقل، مثلا مفهوم ناینی اینا به حکم عقل این استفاده می شود، عقل است که میگه که آقا این مولای تو داره امر میکنه تو حتما برو انجام بده. به این بلی بعضی گفتن آقا این از باب اطلاق مقدمات حکمت. چرا؟ میگن برای اینکه استحباب یک معنی زائده دارد، استحباب یعنی برو این کار رو انجام بده و اگر نخواستی ترک کن. این و اگر نخواستی ترک کن یه غیر اضافه است، دقیق بگو چه ارکم حیثو این که و اگر نخواستی ترک کن اینو مثلا ذکر نکرده است، مطلق گفته ما از این اطلاق است که وجوب رو برداشت میکنیم، وگر نگه اون غیر ذکر میشد طبیعتا ما استحباب ذکر برداشت میکردیم. از منظر مبارکتون که اینم به این بیان. یک منشأ چهارمی رو هم شاید بشود به اینها اضافه کرد و برخی از تعابیر مرحوم امام اینطور استفاده میشه که بگیم مثلا منشأ عقلایی دارد، نه وضع است، نه حکم عقل است، نه مقدمات حکمت، بلکه منشأ عقلایی دارد. این بحث عیناً طابق النعل بالنعل در صیغه امر هم تکرار می شود، لذا برای اینکه دیگه از تکرار اجتناب بکنیم از منظر مبارکتون که پرهیز می کنیم بهش نمی پردازیم. فقط یک کلمه در کلمات آخوند باقی مونده، اگر من عبارتشون پیدا بکنم، تا اینجا دارم خود کتاب رو، از منظرتون که این رو هم من بخوانم که دیگه نکته ایجا باقی نمانده باشه و مطلب رو تمام بکنیم. ایشون فرمودن که در کفایه فرمودن و صحت الاستعمال فی معنن اصلاً یه خط بالاتر و تقسیمه الى الایجاب والاستحباب انما یکون قرینتاً على ارادة المعنى الاعم منه فی مقام تقسیمه. کسی اشکال بکند که آقا ما دیدیم امر را تقسیم میکنن، میگن الامر الوجوبی والامر الاستحبابی، نشون میداد که امر دال بر هر دو هستش، الامر الوجوبی والامر الاستحبابی، حالا یا به نحو مشترک لفظی یا به نحو مشترک معنوی، از منظر مبارکتون که به هر حال دال بر هر دو اینا هست، هم شامل وجوب میشه هم استحباب. ایشون میفرن بعد از اینکه ما اصل مطلب رو با تبادر، ظهور عرفی و سبق معنا به ذهن اینها ثابت کردیم، امثله و تمارینی هم ذکر کردیم، مطلب ما تمام شده. حالا شما میگید این همچین اشکالی به ذهنتون رسیده، به این پاسخ میدیم به این بیان که اگر امر را تقسیم کرده اند به ایجاب و استحباب، این انما یکون قرینتاً علی ارادة المعنى الاعم منه فی مقام تقسیمه. بله اون لحظه‌ای که داشتن تقسیم می‌کردند لفظ امر را استعمال کرده‌اند در معنای امر، و این استعمال مجازیه، مانعی نداره، استعمال مجازی هستش، استعمال اعم از حقیقت و مجاز هست، ولذا این استعمال مجازیه. بله این نشان می‌دهد زمانی که دارن امر را تقسیم می‌کنن به امر ایجابی و استحبابی، اگر کسی اینطور بگوید این استعمال مجازی هست و نه استعمال حقیقی. یه نکته هم اضافه بکنم و اون این که در اینجا که گفته میشه الامر الاستحبابی و الامر الوجوبی، معمولا این کلام رو در باب صیغه امر میگن، در باب صیغه امر، در توصیف صیغه امر میگن. در واقع اونجا یه کلمه صیغه امرم میخواد، در واقع باید اینطور بگن صیغه الامر قد تستعمل مثلا فی الوجوب و قد تستعمل فی الاستحباب. اما اینکه بگن الامر یعنی کلمه امر همزه میم را این وجوبی است یا استحبابی، این رو خیلی ما سراغ نداریم. لذا اینجا هم جناب آخوند خوب بود این ایراد رو مطرح می‌کردن که اگر شما می‌بینید تقسیم الامر الی الایجابیه و الاستحبابی، نه یعنی همزه میم را مادة الامر، نه اونجا مرادشون نیست، در واقع دارن اینطور تقسیم میکنن، میگن صيغه الامر استعمال و صيغه الامر عرض نظرتون که علی حالین علی قسمین، مثلا یکی به نحو وجوبی در موارد وجوب استعمال بشن، یکی در مقام استحباب، کار این در جای خودش باید چی بررسی بشود. بعدا میگن و صحه الاستعمال فی معنا اعم من کونه علی نحو الحقیقه کما لا یخفا، که اگر استعمال ما میگیم استعمال صحیحه، غلط نیست، اما این عم از این است که استعمال به نحو حقیقت باشه. یک کلمه هم پاسخ اون برادرون عرض بکنیم در باب اون لا یعصون امر الله، که ما تأکید کردیم عصیان معمولا در این موارد به کار می روند. ببینید در قرآن کریم ما آیه‌ای داریم که و عصا آدم و ربه، این تعبیر هست اگر اشتباه نکنم. خب اینجا خیلی آیان بحث شده دیگه که عصیان کرد و عصا آدم، خب ما از این ور میگیم که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ابو البشر این معصومه، از اون این دارد که و عصا اینو شکارش بکنیم، مثلا عصا دستش گرفت شکارش بکنیم، اما براتون که و عصا آدم و ربه. لذا اینجا خب بحث های مطرح شده است، مثلا متکلمین اینجا بحث هایی دارن، اینها از جمله نکاتی که اینجا مطرح می شود این است که ما اگر به لغت رجوع بکنیم، به لغت عصر صدور، به لغت عصر صدور رجوع بکنیم، عصا عرض محضر مبارکتون که معناش فقط همین عصیان و طغیان و اینها نیست، عصا مثلا معنی اصلیش مقاومت بوده، این که کسی مقاومت بکند، استواری داشته باشد بر همون خواسته خودش، بر اون خواسته خودش. بله این لازمش این استش که خواسته طرف مقابلو چی؟ نپذیره. مثلا به این وضع توجیه کردن، لذا ما اونجا قید معمولا رو آوردیم که لحاظ کرده باشیم این مطلب را، دقت میکنید. ولیکن در اون آیه شریفه لااقل جای شکی نیست که اونجا عصیانی که مطرح است و همین معنایی است که ما امروز میفهمیم، در اون آیه اینطوره. لذا گفتیم معمولا عصیان در این موارد به کار میره که دو اون معمول یکم همون آیه شریف است، اما غیر از اون هم احیانا استعمال می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.